پیران سردار سپاه توران از مرگ برادر سخت اندوهناک شد و به نستهین دیگر برادر خود دستور داد که شب هنگام با سپاهی انبوه به ایرانیان شبیخون برد و انتقام خون هومان را بگیرد.
زندوه پیران برآورد خشم، در از درد خسته پر از آب چشم. به نستیهن آنگه فرستاد کس که این نام ور گرد فریاد رس، سزد گر کنی جنگ را تیز چنگ، به کین برادر نسازی درنگ. به ایرانیان بر شوی خون کنی، زمین را به خون رود جیهون کنی. ببر 10,000 آزموده سوار، کمر بسته بر کینه و کارزار. مگر کین هومان تو باز آوری، سر دشمنان را به گاز آوری. چو رفتی به نزدیک لشکر فراز، سپه را یکی سوی هامون بساز. بدو گفت نستی هنیدون کنم، که از خون زمین رود جیهون کنم. دو بهره چو از تیر شب درگذشت، ز جوش سواران بجوشید دشت. گرفتند ترکان همه تاختن، بدان تاختن گردن افراختن.
نستهین با سواران جنگ آزموده نیمه شب به جایگاه ایرانیان حمله برد. دیدبان ایرانیان را از حمله سپاهیان ترک آگاه ساخت و گودرز بیژن را به مقابله نستهین فرستاد.
به لشکر بفرمود پس پهلوان که بیدار باشید و روشن روان. بخواندان زمان بیژن گیو را، ابا تیغ زن لشکر نیو را. بدو گفت نیک‌اختر و کام تو، شکسته دل دشمن از نام تو. ببر هر که باید ز گردان من، از این نامداران و مردان من. پذیرش و این تاختن را چو شیر، سپاه اندر آور به مردی به زیر. گزین کرد بیژن ز لشکر سوار، دلیران پرخاش جویان 1,000. رسیدند پس یک به دیگر فراز، دو لشکر پر از کینه و رزم ساز. همه گرز ها برکشیدند پاک، یکی ابر بست از بر تیر خاک. فرود آمد از کوه ابر سیاه، بپوشید دیدار توران سپاه. سپهدار چون گرد تیره بدید، کزو لشکر تور شد ناپدید. کمانها بفرمود کردن به زه، برآمد خروش از مهان و زکه. چو بیژن به نستیهن اندر رسید، درفش سر ویسگان را بدید. هوا سر به سر گشت زنگارگون، زمین شد به کردار دریای خون. ز ترکان دو بهره فتاده نگون، به زیر پی اسب غرق بخون. یکی تیر بر اسب نستیهن رسید از گشاد بر بیژن. ز درد اندر آمد تگاور به روی، رسید اندر او بیژن جنگجوی. عمودی بزد بر سر ترگدار، تهی ماند از او مغز و برگشت کار. چنین گفت بیژن به ایرانیان که هر کو نبندد کمر بر میان، به جز گرز و شمشیر گیرد به دست، کمان بر سرش بر کنم پاک پست. که ترکان به دیدن پری چهرند، به جنگ از هنر پاک بی بهرند. دلیری گرفتند گنداوران، کشیدند لشکر پرنداوران. چو پیران همه دشت بر یکدیگر، فگنده ز تنها جدا مانده سر. We'll be right back.
جنگ تا پایان روز دیگر ادامه یافت. بخشی از سپاه ترکان کشته شدند و باقی گریزان به لشکرگاه خود رفتند. ایرانیان نیز پیروز و سرفراز به خیمه های خود فرود آمدند. گودرز دانست که پیران از افراسیاب یاری خواهد خواست و شاه ترکان ممکن است خود به میدان جنگ آید و در آن حال سپاه ایران احتمالاً یارای مقاومت نخواهد داشت. از این رو نامه‌ای به کیخسرو نوشت و شرح ماجرا کرد و از شاه تقاضا کرد که به یاری سپاه ایران بیاید. هجیر حامل این نامه شد و شتابان به درگاه کیخسرو رو آورد. کیخسرو در پاسخ گودرز نامه‌ای نوشت و او را از پیروزی رستم در هندوستان و غلبه لهراس بر نواحی اران و دژ قزان و عقب نشینی فرزند افراسیاب از خوارزم آگاه ساخت و گفت افراسیاب به کنار جیهون آمده است، چرا که شنیده خاقان ترک قصد لشکرکشی بر سر او دارد و چون از دو طرف در معرض تهاجم قرار گرفته، قطعی است که از رود جیهون به این سوی و به یاری پیران نخواهد آمد. با این همه وعده کرد که با سپاه مجهز به یاری گودرز خواهد شتافت. هجیر با پاسخ نامه بیدرنگ به لشکرگاه بازگشت و طوس را با سپاهیان از راه دهستان روانه کرد و چون کارها به سامان گشت، عازم میدان جنگ گردید. گودرز نیز پس از رسیدن نامه کیخسرو مصمم‌تر از پیش آماده نبرد شد.
سپهدار روزی دهان را بخواند، دیوان دینار دادن نشاند. ز اسپان گله هرچه بودش به کوه، به لشکرگه آورد یک سر گروه. در گنج دینار و تیغ و کمر، همان مایه بر جوشن و خود زر. به روزی دهان داد یک سر کلید، چو آمد گه نام جستن پدید. برافشاند بر لشکران خواسته، سوار و پیاده شد آراسته. یکی لشکری گشن بر سان کوه، زمین از پی باد پایان ستوه. دل شیر غران از ایشان ببیم، همه غرقه در آهن و زر و سیم. به فرمودشان جنگ را ساختن، دل و گوش دادن بکین آختن. برفتند پیش سپهبد گروه، به انبوه لشکر به کردار کوه. بر ایشان نگه کرد سالار مرد، زمین تیره دید آسمان لاژورد. چنین گفت که از گاه رزم پشین، نیاراست کس رزمگاهی چنین. به اسب و سلیح و به سیم و به زر، به پیلان جنگی و شیران نر. اگر یار باشد جهان آفرین، به پیچم از ایدر انان تا به چین. چو بنشست فرزانگان را بخواند، ابا نامداران به رامش نشاند. همی خورد شادی کنان دل به جای، همی با گلان جنگ را کرد رای. به پیران رسید آگهی زین سخن، که سالار ایران چه افکند بن. از آن آگهی شد دلش پرنهیب، سوی چاره برگشت و بند و فریب. ز دستور فرخنده رایان گهی، به جستن در آن کین جستن رهی.
سپس پیران سردار سپاه توران برای آن که فرصتی بیابد نامه‌ای به گودرز نوشت و آن را همراه رویین فرزندش به لشکرگاه ایران فرستاد. پیران از گودرز خواست موافقت کند که دو سپاه به مرزهایی که منوچهر میان ایران و توران تعیین کرده است باز پس نشینند و مردم دو کشور به صفا و آشتی روی آورند و به جنگ و خونریزی پایان دهند و چنانچه گروگانی می‌خواهد دریغ نمی‌کند. در غیر این صورت اگر قصد ادامه نبرد دارد، بهتر است دو سردار یعنی تو و من به مبارزه بپردازیم و با پیروزی هر کدام پیروزی سپاه را در پیش داشته باشیم. به پایان آمد این دفتر، حکایت همچنان باقی است. بدرود.
اینجا تهران، شبکه رادیویی ورزش. برنامه دیگری تقدیمتان شد. امید که بهره مناسب برده باشید و دیگر برنامه‌های ما رو تا 6 بامداد همراهی کنید.
دانشکده،
این برنامه اقتصاد ورزش. به نام یکتای بی همتا، خداوند قادر و توانا، و سلام و درود به همه شما هموطنان خوبم و شنوندگان عزیز. امیدوارم هر جا هستید موفق و سلامت باشید. با برنامه دانشکده ویژه اقتصاد ورزش از شبکه رادیویی ورزش در خدمت شماییم. این برنامه کاری است از گروه ورزش و جامعه رادیو ورزش. همانند برنامه گذشته، در این برنامه هم در خصوص تبلیغات بازرگانی با شما صحبت می‌کنیم و البته ارتباط اقتصاد ورزش با تبلیغات بازرگانی. در خدمت کارشناس محترم آقای حسین عباسی فر، کارشناس حوزه اقتصاد و فرهنگ و پژوهشگر حوزه تبلیغات بازرگانی هستیم. آقای عباسی فر، به شما سلام میگم و خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان محترم، در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم. خب ما در برنامه گذشته در مورد تبلیغات بازرگانی صحبت کردیم و شنوندگان عزیزمون، این که اصلاً پدیده‌ای به نام تبلیغات بازرگانی چگونه شکل گرفته، از چه زمانی تبلیغات مدرن در واقع شروع به کار کرده، چه تاریخچه‌ای داشته و چه کسی این پدیده رو به وجود آورده و با چه اهدافی و چقدر تونسته که توی کار خودش موفق باشه، و در واقع شما هم اشاره کردید که تا به اینجا چه مسیرهایی رو طی کرده. من خواهش میکنم که به صورت اجمال در مورد مباحث هفته گذشته برای شنوندگان عزیزمون صحبت بفرمایید تا در مورد موضوعی که امروز قرار هست که بیشتر در موردش صحبت بکنیم با شما صحبت بکنیم.
در هفته گذشته و برنامه گذشته ما خیلی خلاصه راجع به این که تبلیغات بازرگانی پدیده ای اولا مدرنه و توسط کسانی به وجود اومده که نگاه درستی به انسان ندارن و میتونیم بگیم نگاه بدی به انسان دارن، و اونم اینه که نگاه غیر عقلانی و رفتار به قول خودشون غیر انسانی و غیر منطقی و گله‌وار دارن. این باعث شده که یک پدیده‌ای به وجود بیاد در حدود 100 سال گذشته و از طریق رسانه ها و رسانه های مدرن بر روی افکار عمومی تأثیر بذارن. هدف هم قطعا مشخصه در تبلیغات بازرگانی، هدف اینه که مخاطب اون چیزی رو انتخاب کنه که شما به اون فرد القا میکنید و میخواهید که انتخاب او بشه، یعنی شما برای اون تصمیم بگیرید و مصرف کنید و نهایتا هم سود اقتصادی به جیب کسانی بره که تبلیغ میکنند و کالایی رو دارن تولید میکنن یا خدمتی رو عرضه میکنن.
و البته که این انتخاب های ما هم از قبل مدیریت شده.
بله بله قطعا همینطور. خب این نوع نگاه نگاه غلطیه قطعا، اما به دلایل مختلف که حالا ضروریات گفتم هزینه رسانه هاست که رسانه ها بالاخره هزینه هاشون رو باید از یک طریقی تأمین کنند، به تبلیغات بازرگانی و بحث اسپانسرین روی می آورند. اما این دلیل خوبی برای اینکه این پدیده رو ما توجیه کنیم نیست. ضرورت اسمش روشه دیگه، حالا ما داریم مثلا میگن شما در بیابان بودید، یک از گرسنگی در حال مرگ هستید، یک مرداری رو هم بخورید برای اینکه زنده بمانید اشکال نداره، اما توجیه مردخاری نمیشه این ضرورت.
بله.
این که ما به این سمت رفتیم که حالا رسانه های ما کاملا وابسته به تبلیغات بازرگانی شدن و هزینه هایی که از طریق تبلیغات به دست می آورند، این اشتباهی بوده که حالا داریم هزینه اون اشتباه رو جاهای دیگه در حوزه فرهنگ، در حوزه سیاست، در حوزه اقتصاد، در حوزه روابط و تعاملات اجتماعیمون می دیم هزینه رو.
بله، خیلی متشکرم از شما دوستان عزیز شنونده، لطفاً همراه ما باشید و ادامه برنامه رو بشنوید. صدای ما رو از رادیو ورزش و برنامه دانشکده ویژه اقتصاد ورزش میشنوید. در خدمت کارشناس برنامه‌مون آقای عباسی فر هستیم. موضوع محوری برنامه‌مون در مورد تبلیغات بازرگانی و ارتباط اقتصاد ورزش با تبلیغات بازرگانی. خب مروری داشتیم بر آنچه که در برنامه گذشته بهش پرداختیم. آقای عباسی فر، پدیده تبلیغات بازرگانی چه روندی رو در داخل کشور خودمون طی کرده و چه وضعیتی داشته در ابتدا و الان چگونه است؟
واقعیت اینه که این پدیده چون زائیده یک جریان تمدنی و یک نظام حاکم بر دنیاست در حوزه اقتصاد، همون روندی رو که در دنیا تبلیغات بازرگانی داشته با حالا یک سری محدودیت هایی و یک سری بالاخره کم و زیادی هایی در ایران هم داشتیم.
بله،
یعنی این اتفاق غیر از یک دوره محدود همون روند رو رفته جلو، همونطور که رسانه های ما هم همین روند رو تا حدودی داشتند و حوزه فرهنگ، حوزه اقتصاد، حوزه سیاست ما و روابط اجتماعیمون هم اون هضم شدگی در تمدن جهانی رو تا حدودی داشته. هرچند خیلی جاها ما سعی کردیم مقابله کنیم و رفتار خوبی هم داشتیم، عملکرد خوبی هم داشتیم در مقابله با پدیده هایی که زایده ای تمدن غربند، اما در حوزه تبلیغات بازرگانی خیلی موفق نبودیم. من اجازه میخوام از اون زمانی که انقلاب در سال 57 رخ داد به این پدیده بپردازیم به بعد. قبلش که خب کاملا همون چیزی بود که در همه دنیا بود، اما یه مقطع خیلی کوتاهی بلافاصله بعد از انقلاب تبلیغات بازرگانی حذف میشه. خیلی عجیبه، یعنی شما به محض اینکه انقلاب میشه موضوع تبلیغات بازرگانی جز چیزایی که انقلاب باش انگار ذاتاً مبارزه کرده و حذفش میکنه از همون ابتدا. بعد تا اواخر جنگ هم ما به شکل خیلی محدود حوزه تبلیغات بازرگانی رو داشتیم با قوانین به شدت سخت گیرانه و عرضم به حضور شما که منطقی و دقیق. مثلا یکی از قوانینی که الان هم قانون هست، حالا درست رعایت نمیشه اما قانون صریحیه که باید به اون عمل بشه، این رو هم مسئولین پیگیری این قصه بالاخره مسئولین مربوط به این قصه باید پیگیری کنند که ما قانون داریم که تعیین جایزه برای تشویق به مصرف ممنوعه. خب اگر چنین قانونی داریم بله. چرا دیگه تقریبا میدونیم که این جزء چیزایی که مطلقاً دیگه زیر پا گذاشته شده، یعنی خنده‌دار اصلا ما بگیم که یک تبلیغی بشه و جایزه تعیین نکنه برای تشویق به مصرف. یکی از روش‌های مداوم و مؤثر حوزه تبلیغات بازرگانی تعیین جایزه است که ممنوعه در کشور ما و قانون هم هست. حالا اگر موارد دیگه ای که حالا بهش میپردازیم آیین نامه باشه، اما این قانونه، مصوب شورای انقلاب هم هست، قانون معارضی هم در مجلس نداره و حکم قانون رو داره.
درست.
و کسی که داره این قانون رو زیر پا میذاره در حقیقت داره جرم مرتکب میشه، حالا هر جایی هر کسی هر نهادی میخواد باشه این جرم، و باید این بالاخره رسیدگی بشه یا بالاخره مجلس قانونی تصویب کنه اون رو حذف کنه، نمیدونم، این اتفاق باید بیفته و این قانون باید تکلیفش مشخص بشه. اینکه قانون باشه و رعایت نشه خیلی بده، این رو میدونیم قطعا. اگر بیقانونی بود بازم میگفتیم مانعی نداره، ولی وقتی قانون هست و رعایت نمیشه و خلاف اون عمل میشه این قابل توجیه نیست. این یک نکته. ما آیین نامه هایی هم داریم بعد از اون، از بعد از جنگ یه مقداری این قصه جدی تر شد و تبلیغات بازرگانی آزاد تر شد، آیین نامه برای اون نوشته شد که تقریبا اکثر موارد اون آیین نامه هم اونایش که مهمه عمل نمیشه بهش، مخصوصا تو سالهای اخیر. وقتی هم راجع به تبلیغات بازرگانی صحبت میکنیم اصلا منظورمون فقط صدا و سیما نیست، نه، شما از روی پیراهن یک بازیکن گرفته تا دور ورزشگاه گرفته تا بیلبوردهای تبلیغاتی توی خیابونها، روی مجلات، توی روزنامه ها و جاهای مختلف و هر رسانه‌ای که امکان تبلیغات در اون هست، این آیین‌نامه باید رعایت بشه. این آیین‌نامه صرف صدا و سیما نیست. بعد شدت گرفت حضور تبلیغات بازرگانی در رسانه، اونقدر شدت گرفت که تصویب شد در مجلس که بخشی از بودجه صدا و سیما و برخی دیگر از رسانه از طریق تبلیغات بازرگانی تأمین بشه. یعنی گره زدیم حیات یک رسانه رو به تبلیغات بازرگانی. خب اولا دیگه نمیتونید برای اون تبلیغات بازرگانی تعیین تکلیف کنید چون داره خرج شما رو میده.
بله.
و خودش رو آروم آروم به هر شکلی که بخواد در میاره.
یعنی دیگه دست همون تبلیغات بازرگانی.
شاید جالب باشه براتون بدونید که حضور کودکان ممنوعه در تبلیغاتی که اون کالا مختص کودکان نیست. یعنی اگر آره یک کالای پوشکه
بله.
مخصوص بچه است، حالا اون مجبورن از اون بچه استفاده کنن، که هرچند راجع به این هم ما بحث داریم. بعد اگر بیاد همین کار رو جلوی دوربین انجام بده و بازیگری، خب اون هم کار شغل دیگه. شما فرض کنید این کودک قراره در آینده بشه نماینده مجلس این مردم، بشه رئیس جمهور این مردم، تصورید و تصویری که مردم از اون فرد دارن این بچه‌ای بوده که توی این پوشک جلوی دوربین راه رفته و تبلیغ یک پوشک کرده، این واقعا اثرگذاره تو آینده حتی اون فرد. حضور کودکان اما به شدت توی تبلیغات بازرگانی که مربوط به اونها نیست الان زیاد شده، از مایع ظرفشویی گرفته تا هر جور تبلیغ دیگه‌ای که امکانش باشه ورود پیدا میکنه. ممنوعیتی ظاهراً نیست دیگه. و استفاده از جلوه‌های ویژه ممنوعه، مقایسه کالا با هم دیگه ممنوعه که می‌بینیم به شدت هست، با اینکه اسم نمیبرند اما بله. مقایسه میکنند کالاها رو با هم دیگه، مصادیقش رو مردم خودشون میتونن تو ذهنشون،
یعنی کاملا
بیارن.
من فکر میکنم که بیننده یا شنونده متوجه میشه، هرچند که به قول شما اگر اسمی ازش برده نشه و اگر تصویری نشون داده نشه، به هر حال سیاستی که پشت اون تبلیغ هست جوری در واقع این زمینه رو فراهم میکنه که من مخاطب متوجه میشم که این داره با یک کاله دیگه در واقع مقایسه میشه که به من بفهمونه که اون کالا خوب نیست و
این کالا رو شما مصرف کنید، بله. انتخاب کنید. ما الان در حوزه تبلیغات بازرگانی نیازی نداره بحث علمی بکنیم. الان شما توی خیابون از هر 10 نفری که رندوم انتخاب کنید، همه 10 نفرشون در موضوع تبلیغات بازرگانی ناراحتن. یعنی مردم از این شیوه تبلیغات بازرگانی و از این هجوم تبلیغات بازرگانی به ذهن و فکر خودشون، خانوادهشون، فرزندانشون به شدت ناراحتن که چرا ما باید همیشه با کودکانمون درگیر باشیم که از جلوی یک مغازه رد میشیم یک بالاخره کالایی که اصلا نیاز بچه نیست، ولی خب از بس توی ذهن این بچه خونده شده با آوازها و موسیقیها و شکلهای مختلف که باید این رو مصرف کنی و نیاز توه و این نیاز ساخته شده برای اون کودک. پدر مادرها درگیرم، من خودم دخترم چون این موضوع رو باهاش مطرح کردم دقیقا خلاف این عمل میکنه. یعنی اگر بریم توی مغازه‌ای و من کالایی براش بخرم که تبلیغات بازرگانی اون رو نشون داده، قطعا قبول نمیکنه و شاید دلیلش رو ندونه ولی میدونه که این کار کار غلطیه و این وظیفه من پدر بوده که بهش این رو یاد بدم که اون چیزی که از رسانه به تو تحمیل میشه لزوما نیاز تو نیست و نیازهای واقعیت رو خودت باید تشخیص بدی، نه اینکه رسانه به تو تحمیل کنه و برای تو نیاز سازی کنه.
بله، حالا اینجا که بحث کودکان هست که قطعا باید بزرگترها به ویژه پدر و مادرها بچه ها رو آگاه بکنن و اطلاع رسانی در این زمینه داشته باشن، اما خیلی وقت آقای عباسی پر وقتی که با بزرگترام صحبت میکنیم و خیلی از خانواده ها خودشون میگن که از بس که این تبلیغ رو ما شنیدیم و از بس که دیدیم ناخودآگاه رفتیم سمت اون کالا که برای یک بار هم که شده خریداری بکنیم و استفاده بکنیم ببینیم چه جوریه. یعنی من فکر میکنم که این هم باز یک ظلمی هست در حق مخاطبان و مردم که در واقع بدون اینکه خودشون بخوان و حق انتخاب داشته باشن به صورت خیلی غیر منطقی از یک کالای استفاده میکنن.
شما روی کاغذ میتونید بگید مردم هنوز حق انتخاب دارن، ولی واقعیت اینه که نه دیگه. یعنی شما وقتی میدونید اثرگذاری رسانه چقدر قویه دیگه نمیتونید بگید مردم حق انتخاب دارن، شما دارید براشون انتخاب میکنید. این یه نکته. نکته دوم این که این بحثی که شما کردید، آره واقعیت اینه که وقتی یک فکر میکنم حالا مرد حدوداً 60 ساله بود باهاش صحبت میکردم توی همین مسیر، میگفت که من فکر کردم اگر فلان کفش رو بگیرم مثل اون جوان میتونم مثلا پشتک بزنم. یعنی حسی که به اون مخاطب القا میشه اینه که اگر تو اون رو مصرف کنی اینقدر زیبا میشی. مثلا شما حالا دارید برنج مصرف میکنید، بعد دکوراسیون خونه اینقدر خوبه و زیباست که فکر میکنید اگر اون برنج رو مصرف کنید تو خونه، دکوراسیون خونه شما اون شکلی میشه. مثلا شما چنین شأنیتی پیدا میکنید، چنین شخصیتی پیدا میکنید، اینقدر زیبا میشید. حالا دارید غذا مصرف میکنید، حالا کرم هم نیست یا مثلا یک موضوع مربوط به زیبایی هم نیست، ولی نه، شما حتی دقت کنید توی تبلیغات بازرگانی اونجایی که میخوان یک کالایی رو بد نشون بدن یا حال یه مصرف کننده رو بد نشون بدن، تصویر سیاه و سفیده.
دقیقاً.
به محض اینکه اون تبلیغ اون کالا وارد میشه تصویر رنگی میشه. خب این رو ناخودآگاه مخاطب اثر داره.
اصلا یه فضا و یه محیط رویایی رو برای مخاطب به وجود دقیقا میارن که تأثیرات خودش رو به هر حال میگذاره دیگه.
دقیقا.
تقریبا دقایق پایانی برنامه است. ما در خدمت شما عزیزان خواهیم بود.